یالله جزاكم الله بالخير. جلسه قبل اینجوری شد که ما یک روشی را میتونیم از تقنین تشریع به دست بیاریم. وقتی روایت معروف همه میشنویم با افتو علی شریعت سمحت سهل، این معلومه که محتوا به ذهن میاد، اما قبل از اینکه محتوا بیاد روش تشریع، روش تقنین اصل کارش میشه. یعنی جوریست که شریعت میخواد بنایش بر تسهیل باشه. در کدوم حوزه؟ در چی؟ کار نداریم با محتوا. مثل امور عامه که تو فلسفه میگفتید، علم کلی در فلسفه چی بود؟ اعتباریات نفس الامر یا الامور العامه میگفتیم، الهیات بالمعنى الاعم. هیچ مقوله‌ای تو دلش نه بود، واحد کثیر، علّه معلوم، مقدم مؤخر. عرض کنم که امکان راجع به مقولات خاص صحبت نمی‌کرد، راجع به اموری صحبت می‌کردید که در همه مقولات ساری و جاری بود و بحث راجع به یک حوزه خاصی، مقوله خاصی نبود. همینجور چیزی را شما میتونید تو روش ها اعمال کنید. حالا شریعت سمحت سهله در نماز، در نمیدونم معاملات، در این کار نداره به اون، داره یه روش را، یه چیز کلی را داره حدیث بیان میفرمه. خب اونی هم که من جلسه قبل عرض کردم در خصوص حوزه ابطال و تصحیح و معاملات بود، اونجا هم باز من اونی که عرض کردم عنوان یک روش تشریع بود، روش تقنین بود نه محتوا. من عرض کردم که وقتی شارع میخواد چیزی را تصحیح کنه، بنا را بر حد اکثر امکان تصحیح میگذاره. وقتی میخواد چیزی را ابطال کنه، بنا را بر حد اقل ضرورت ابطال قرار میده. رسول این محتواش در کجا؟ در بیع، در اجاره؟ کار به محتوا نداریم، روش است. یه روشی است در تصحیح و ابطال. روش در تصحیح حد اکثر تا ممکنه تصحیح میکنه، روش در ابطال ضرورتی، تا ضرورت نرسیده ابطال نمیکنه. شبه همون قاعده هم همینجا شد خدمتون گفتم که استصحاب و اصالت و صحه و قاعده فراغ و تجاوز و همه اینا هم یه جور خودش، اما قاعده فراغ و تجاوز اینها با این روشی که عرض کردم تفاوتش اینه که اونا محتوایی هست. یعنی قاعده تجاوز یعنی برخورد فقها همطور که شما فرمودید با این قاعده ها خاص است. مثلا شما در فقه میگید اینجا قاعده تجاوز جاری نیست، قاعده تجاوز دلیلش مال اینجا نیست، شما حق ندارید جاری کنید، ما هم حرفی نداریم. یعنی همطور که شما فرمودید احتیاط در فتوا، احتیاط در تصریح، همه اینا نسبت به محتویات. اونجایی که صحبت صحبت محتواست، قواعد فقهی را اعمال میکنیم و هیچی هم از اون نحوی که فقها دارن متعدی نمیکنیم. اونجایی که محتوا کاره، اما اینا میتونیم بفهمیم که ولو با همه اون احتیاطاتی که الان شما فرمودید فقها دارن، میرن برمیگردن احتیاط میکنن، اینطور نیست که کار را ادامه بدن، اینا نمیتونه انکار کنه که همون محتواهایی که جدا جدا هر کدوم شما با دلیلش را ببینید، نمیتونید بگید نمیدونم ابطال و ضرورت ابطال و اینها، اینا نمیشه انکار کرد که تمام این موارد محتویات قاعده ها هم گران، یعنی هم دیگر در تضاد با هم دیگه نیستن، هم دیگر در اون اصل کلی روش تایید میکنه. یعنی اینا نمیتونه انکار کنید که قاعده تجاوز با قاعده فراغ همگراست. یعنی ریخت قاعده طوریست که شما بگید دوتا قاعده، ما هم تابع دلیلیم، هر موردی هم نگاه کنیم، اما اینا نمیشه انکار کرد که قاعده تجاوز با قاعده فراغ چی هن؟ هر دو در صدد تصحیح. این همگرا چیز مهم میاد، ولذا اونی که قبل من جلسه قبل عرض کردم روش بود. ما این روش را ببینیم شارع خلاصه داره یا نداره، به عنوان یک روش، نه به عنوان محتوایی که بخوایم هر جایی تو هر موردی رسیدیم ازش فوری استخراج حکم بکنیم. ملاحظه میکنید؟ اما به عنوان یک روش بسیار مهمه. یعنی شارع مقدس لایه های تشریع را لایه های حکیمانه قرار داده و ترتب این لایه ها بر هم دیگه طبیعیه، یعنی لایه های حکیمانه که اینا را شارع اعمال فرموده. و لذا وقتی کسی در فضای فقه این لایه های تشریع دستش باشه، همگرایی را بدونه، جایی میرسه که قضیه مبهم میشه، نه در واضحات. اونی که شما فرمودید مال واضحات فقه هست که فقها رفتن فتوا دادن طبق محتویات خاص هر مورد، یا احتیاط کردن یا بحث کردن سر رسوندن، درست شد؟ اما یه جایی میشه که نزد خود فقها هم فضا چی میشه؟ مقبر میشه، واضح نمیشه. این دقت کردن تو روش ها و امثال اینا، اون برای کسی که اینا رو قشنگ جدا کرده راه گوشه هست. ملاحظه میکنید؟ یعنی میگه شما برای اون فضا مقبر شده چون بعض روش ها را اعمال نمی کنید. اگه شما روشی را که شارع داره که بیس پاید زیر ساخته اون قواعد روبناییه، شما اون اگه توجه کنید سرگردون نمیشید. ملاحظه میکنید؟ این حاصل اون جلسه قبله در عزی که من کنم. حالا اگر باز شما فرمایشی دارید، همگرایی را اگه میخواد اشکال بکنید بگید. اشکال در همگرایی خیلی مهمه که شما بگید اینایی که تو گفتی اصلا همگرا نیستن، تو یه همگرایی داری درست میکنی که من عرض میکنم اصالت و سهر، اصالت و فرا، همه استصحاب قاعده فرا، قاعده یقین اگر وجد بدونی، الان خودشی که قاعده یقین، قاعده یقین وجد هست یا نیست؟ شما یه متیقنی داشتید 5 سال پیش، طبقش هم یه چیزای اجرا کردید، حالا شک میکنید که اون یقینم درست بود؟ نه اینکه بقا داره یا نه، قاعده یقین، یقینم درست بود یا نه، استصحاب که دلیل نداره، قاعده یقین تمام، باید برگردید دوباره، درست شد؟ اما اگه این روش رو اعمال کنیم قاعده یقین هست، مشکل پیدا نمیشه. میگیم بنا اشاره اصل بر او چیه؟ اینه که بر نگردید. خود بر نگشتن یه جور همگی راست با چیه؟ با تصحیح علل امکان، تا ممکنه تصحیح کنید و تا ممکنه ابطال نکنید. حالا شما ببینید چقدر در بین عرف، به خصوصی که مجد نیست، چقدر از حافظه ها ضعیف فراموش میشه، اما بعدا طوری میشه که میخواد ببینه اون یقین من درست بود یا نبود. خیلی محل ابتلاست قاعده یقین، چه بسا موارد ابتلا بیرونیش از محل ابتلا استصحاب بیشتر باشه. این شک میکنه، من محاسبه خمس کردم، فلان چیز حساب کردم نکردم، یقین داشتم همه اموالا دیدم، اما شاید فلان چیز یادم رفته باشه. خدشه در چه؟ در متیقنات سابقش، در اون چیزایی را که مشی علل حجه، مشی علل یقین کرده بود، اما حالا شک میکنه که درست انجام شده بود یا نه. خود متیقن، خود اون مشکوک میشه. پس چیزی فهم بوده؟ مخالفه
هم قاعده یقین جاری نمیشه دیگه، تا به این قاعده که میفهمید
یعنی تصدیق کنیم یا بگیم نه؟ هر تصدیق کنیم قاعده یقین جاری، پس چرا بگیم نمیشه؟
منظور که باید برگردیم بگیم نماز باطله بود
مثلا، یعنی بگیم باطله،
کسی اقتدا میکرده،
خب
شک میکنه که اون امام جماعت اصل اقتدا درست یقین عادل بود یا نه اون ابتدا.
بله، من یقین کردم، آیا یقینم درست بود یا نبود؟
بله، باید بذاری که درست نبوده.
طبق این که قاعده یقین حجت نباشه دیگه، اگر شما بین دلیل استصحاب با دلیل قاعده یقین جامع پیدا کردید، چه مشکلی دارید؟ مرحوم شیخ انصاری مشکلش همین بود، فرمودن قاعده یقین با استصحاب جامع نداره، چون جامع نداره ما یا باید بگیم دلیل استصحاب استعمال لفظ در اکثر از معنا شده، چون دو تا معناست، جامع هم نداره، هم استصحاب رو وجد کرده هم قاعده یقین رو گفته که انبه. و حالا که اگر اون تقریبی که عرض کردم جامع داشته باشید، چه مشکلی داره؟ احتیاطی
که من عرض کردم خودم شما دازه نمیده، اصل نماز مثلا شکل گرفته تمام شده، بهتره که عادی کنید، مثلا روزه گرفته یا هر کاری میگه بهتر عادی احتیاطی که از کردم
ببینید
هم
نه اون بهتر پس من مثال بزنیم دیگه منظور شما این بود مثلا فقیهی که شما یه نماز خوندید براش صاف است مجرای قاعده فراغ است اصلا احتیاط نمی کنه اصلا یه چیزی از فضای فقه دوره که فقیه میبینه که اینجا قاعده فراغ جاریه احتیاط هم من میگم خدشه‌ای داره در اصل جریان اینا یعنی بحث علمیش مشکل داره ملاحظه میکنیم و اون موارد محتوایی هم که عرض کردم در همگرایی بودن
اینجا اگر خواهد یک تجاوز من و به فقیه معلوم نبود میتونیم قاعده قاعده استفاده کنه یعنی
اگر قاعده تجاوز که موردیست در نماز الان قاعده تجاوز جرایانش در اینجا برای فقیه مشکوک بود احتیاط میکنه میگه سر برسون تمام کن احتیاط اعاده کن اینا زیاد داریم تو فقه میگه یتمها و یعیدها مثلا علی الاحرار یعنی هم نماز قطع نکنه چون شبهه حرمت داره و هم اعاده کنه چون شبهه ای که داره که اینجا جاش مثلا نیست اینا زیاده بله میگه منظور اینه
این بین منطقایی یعنی تنقیه منات از چند تا مصداق شده و یه منات کلی
روش با منات باز فرق میکنه یعنی منات
موارد مشکوک که دلیل محتوایی نداریم جریانش بدیم مثلا جایی هست تحت حیطه قاعده فراغ قرار نمیگیره ولی تحت قاعده اصل موضی قرار میگیره
چرا؟
مثلا همون یه سابقی دارد یا یک قبلش یک شرایطی بوده که به هم زدن قبل حساب میشه ولی از جهت محتوایی قاعده فراغ شمالش نمیشه
خانم
اینجا هم این
اصل
قاعده جاری میشه یا نه؟
من الان به طور کلی هم طور تا موضوع مشخص نباشه قضاوت کردن سخت میشه و این مثال رو مطرح کنید دقیقا که بگیم اینجا الان فراغ جاری نیست
مثلا بعد از آقایون قاعده به اینم که مثلا قاعده فراغ در مثلا در وجود در قوس جاری نمیشه چون میگن تو موردش مورد صداته یا مثلا مورد وضوعه ولی در قوس معلوم نیست ثابت بشه ولی این اتفاق
کسی میگه اینا در وضوع خدشه در وضوش رو چرا میگن اون شک
در وضوع
مثلا در وضوع بعضی جایی نمیدونه
اون شک در مس پای چپ
تجاوز
را در وضوع تجاوز نیست به خاطر نس تا خود نس هم دو تا اصل نسی که معمول به هم اینه که در وضوع قاعده تجاوز نیست کلما شککت فیه و هنوز وضوع را تمام نکردی باید برگردی روایتی که امام علی السلام فرمودن که دوباره برگرد کانه فعل واحد فقها اینجوری فقه الحدیث را اینجور معنا کردن گفتن الوضوع کانه فعل واحد ولی غسل نه
مثلا
حالا علل فرض میریم
خب حالا شک کردیم اینجا میشه از اون اصل استفاده کرد؟ یعنی میخوام اینکه میگن تنقیه منافی یا روش میخوام ببینم اینجا چه ثمره ای؟
بله در الان شبهه که در مست پای چپ هست که میگم نمیخوام سر برسم عنوان شما شک میکنه وضوع تمام شده شک میکنه مست پای چپ کشیدم یا نه اون فارغ اجزا نیست؟ آیا فراغ به اتیان به جزء اخیر نیست؟ شما نماز را سلام که دادید میگه حالا شک کردی این فراغ خب شما که اگر نماز پای چپ را مست نکردی اصلا فارغ نشدید که اول کلام خود موضوع فراغ مشکوکه چون شک دارید در مست پای چپ درست شد؟ از کجا خواهید فراغ جاری میکنید؟ و حالا که اصل خود فراغ مشکوک قاعده فراغ متفرق بینه که فارغ باشید و فارغ شدنم اتیان به جزء اخیره میشه سلام نماز میده شک میکنه فلان جزء به جا آوردن اینجور خدشه ها و عده جواب دادن گفتن مقصود از فراغ یرا نفسه و فارغنه نه یعنی حتما جزء اخیر را ولی زا مانعی نداره پای جوان ولی بحثش کار ندارم ما از باب مورد خب اینجا الان اگه ما بگیم قاعده فراغ جاری نیست چون اصل فراغ مشکوکه خب طبق اون روشی که من عرض کردم اینجا نمیتونیم جوابش بدیم شما قاعده فراغ یه قاعده خاص محتوایی است باید مجرای او تام باشه تا بتونی قرار رو اجرا کنی. نمیتونی بگی بابا تا ممکنه تصحیح کن. آخه ما میخوام به وسیله قاعده فراغ تصحیح کنیم. قاعده فراغ هم چاربندش اینجا جور نیست. این بود که لذا کنم تفاوت روش که تنخیه منات هم نیست. منات اون حیث حکم رو دست میاره. اما وقتی میگیم تصحیح تا ممکن است و ابطال به قدر ضرورت، این روش سایر احکام، این روش نمیشه که منات اینه. مناتی رو به دست ما نمیده که این روشیست در تصحیح و در ابطال. که اینجور که فعلا من میفهمم تنخیه منات به این فرق میکنه.
این تو فقط همون کلیات میتونیم چیز کنیم، مثلا یه قاعده رو با قاعده دیگه تقویت کنیم اینجوری بیشتر.
بله همگرایی تسکم همین بود. یعنی ما میتونیم بگیم که بابا قاعده فراغ با قاعده تجاوز و لدوتان اما همگران. یعنی چی؟ یعنی پشتوانش همینه که تا ممکنه شارع میخواد تصحیح کنه و ابطال نکنه. روش تقنین نسبت به قاعده فراغ و قاعده تجاوز یک روشه و این دوتا همگرام، نه اینکه دوتا روش باشه.
این دشک میتونه
این دشک همین بود که عرض کردم. یه جاییست که فضا مقبره، یعنی واقعا خود فقها از حیث محتوایی صاف نیست براشون که اینجا جای قاعده فراغ نیست یا هست. درسته؟ اینجاست که ما بر مشترک بین همه اونها، وقتی بین خود فضای فقه فضا واضح نیست، این دفعه مراجعه به اون روش کار ساخته. یعنی روش کار فقیه را وقتی دستش کوتاه میشه از قواعد خاص محتوایی در هر مورد اونجا کار میکنه. چطور اصل عملی میگه وقتی دست ما از امار کوتاه شد فقیه میره سراغ اصل فقاهتی اصول عملی را اجرا میکنه؟ اینجا وقتی دست ما از قواعد محتوایی خاصی که بودن کوتاه شد میره سراغ اون روش. چرا؟ چون فرض گرفتیم روش همگراست. یعنی فهمیدیم که همه این قواعد طوریست که به سوی هم به طرف تأیید هم دیگه و این روش رو دارن در خودشون متبرد میکنن.
اصل
قاعده
رو باز بحث کنیم. این نقطه آخری که الان فرمودید این مقدار شاید فقه سلیقه‌ای بشه. شما فرمودید که تا ممکن است بشه تصحیح کرد. این ممکن است کی تشخیص بده؟ شرع حاکم توش، عرف، کی میگه اینجا ممکن است تصحیحش کنه و ممکن نیست تصحیحش کنه؟ این ضابطه رو اتفاقا سلیقه‌ای میکنیم. هر کسی هر جور میتونه
بله.
فتوا بده.
بله فرمایش خوبیه، ولی الاشیاء تو رفت به مقابلات ها. ما وقتی میگیم تا ممکن است تصحیح کنید، این درک این امکان، چون امکان مفهوم خیلی منعطفیه، همونطوری که فرمود، درکش و مکملش برای اینکه این امکان مرا متذبذب نکنه، به بیراه نکشونه، ضرورت اون طرف، ضرورت ابطال. یعنی وقتی میخوام بگیم چیز باطله، اونجا روشن‌تره که ما چه اندازه الان باید ابطال کنیم. ضرورت ابطال امکان اون طرف رو تعیین میکنه.
اون چی معین میکنه؟
ضرورت ابطال روشن. الان من مثالاش تمام رفتیم جلوی مورد خودمون بود. الان عقدی صورت گرفته بود که اگه ضبط کرده بودم، یعنی خانم در حال سکر تلفظ کرده بود به بدنه عقد، ولی در حال مستی بود. درست؟ حال میخوام بگیم باطله. الان چند اندازه ضرورت داره بگیم باطله؟ بگیم چند سالم با او بوده، خیالش هم رسیده که این دیگه تمام شد، دیدید که ففزعت همه این با او با این شوهر همراه شده. الان یه راه اینه که بگیم بی خودی همراه شده، عقدی که باطل بوده برگرده به اول. فزعت و اینام تخیل صحت بوده، درست شد؟ و اگر فزعت به معنی این که خیالش رسیده زنه بود، تخیل صحت بوده، وقتی هم وقتی به شبهه بوده، ادعای وقتی به شبهه بگیره تمام. این یک راه هست. یک راه اینه که الان اختیار میدیم چی؟ دست اون کسی که میخواد راضی بشه. میگیم یه چیزی صورت گرفته، بعد آمده راضی شده یا نه؟ الان زندگیشون برقرار است یا نیست؟ درسته که انگیزه او برای قبول جهل بوده، اما یعنی نمیدونست، اگه میدونست شاید تصمیم دیگری میگرفت. خب این یکی از او اعذار. میگن هر کس کار را انجام میده معذوره، ما باید باطل کنیم. یکی از عضوها اضطرار، میگه بیع مستر فاسده، اجاره مستر فاسده، نه مکره بله، همون مکره هم تازه چی؟ الان شما مکره رساله برای خود انتخاب کنید، رسالتون فی المکره فی الفقه. شما اگه المکره، کتاب المکره، رساله خوبی میشه در کل فقه، جایی که فقها راجع به مکره صحبت کردن، خیلی بحث گسترده داره. اگه شما دنبالش برید میبینید. یه وقتی قبلا پیشنهاد این رساله هم میدادم، یادم شوخی میکردم، یکی از بحثایی که تو فقه خیلی بحث سنگین خوبی داره و هر کس جمع‌آوری بکنه فایده میبره، بحث ولد و زناست. ولد و زنا خودش ولد و زناست، اما بحث فقهیش از اون حلال زاده هاست. یعنی بحث فقهی ولد و زنا چقدر مطالب علمی توشه. شما اگه همه رو جمع آورید، اتفاقا همون زمان هم ایده رفتن دنبالش، شاید حدود 15 سال پیش بود، جمع اوربه مو اسم میکنیم، پیشنهاد من دادن، بعد اومدن ایده گفتن که ما رفتیم جمع آوری کردیم و مواردی که تو فقه راجع به احکام ولد و زناست، کتاب و ولد زنا، این کتاب ها که عرض میکنن پیشنهادات قبلی من بوده، یعنی کتاب های رائج فقه 50 خورده، کتاب های غیر رائج مجموعش 80 خورده، خیلی بره بالا میشه 100 تا 110 تا مثلا کتاب. و حالا که فقه این قابلیت را داره که بره نزدیک 500 تا کتاب و بیشتر، بلکه و کتاب به معنای واقعی کتاب فقهی ها، یعنی موضوع باشه کتابی که شما جمع بری میکنید چیزایی که در سایر فقه متفرقه در ذیل یک موضوع یعید و بعضه و بعضن همه اینا رو میارید که خیلی چیز خوب میشه. یکیش همین کتاب ولد زنا، یکیش کتاب المکره، یعنی کلن. و حالا بیاد شما ببینید در سراسر فقه مکره فقها صاف نیست براش، آیا مکره که عقدش باطله اجازه میتونه بده یا نه؟ ببینید حواشی را خیلی موارد فقها میان میگن نه این مکره بیش یا امرش باطله، لا چی؟ لا یصحح الاجازه و رضا الله، باطله تمام، چه فایده داره بعد راضی میشه. و ببینید اینایی که الان عرض میکنم تو اینجا به درد میخوره، یعنی الان شما میگید مکره بیعش باطله، تصحیح بیع او خلاف قاعده است یا ابطالش خلاف قاعده؟ واقعا مکره صورت گرفت، امرش هم رفته جلو به اکراه، شارع الان میخواد یا قضاوت کنه، میگه زید را با اکراه یه کاری برش جلو بردن، بیع اجاره هر چیزی، درست شد؟ شارع میخواد ابطال کنه، شما میگید ضرورت ابطال در اینجا گنگه؟ فکرش کنید، یعنی الان یه روالی که جلو رفته میخوام بگیم ببریم، بگیم ابطال باطله، چه اندازه ضرورت داره؟ ضرورت بگیم از نقطه اول خلاص، الانم مکره قسم بخوره بابا راضی ام، فایده نداره، تو بی خود قسم بخوری راضی، رضایت تو الان فایده نداره، حکم شرعی نه که از اول باطل بوده چون مکره بودی، درست شد؟ یا اینکه نه ضرورت ابطال در اینجا روشنه، ضرورت ابطال اینه که امر را میدیم به دست مکره، میگیم یه کاری شده با اکراه هم بوده، همش هم با سبقه بطلان جلو آمده، اما حالا که میخوایم برگردیم همه آثار و روال را باطل کنیم، ضرورت ابطال میگه کارا میدیم دست مکره، میگه الان راضی میشه اجازه میده، خب چرا ابطال کنیم؟ یعنی مبهمه منعطفه، من گمانم ضرورت ابطال ابهام توش نیست، ولی دا امکان از اون طرف روشن میشه. بله
برام روشن نیست، من فکر میکنم یه نگاه اغلایی ما به فقه داریم، نه نگاه شرعی فقهی، یعنی تحلیل هایی
من شد اغلایی، یعنی محتوا را میگی با روش دوباره اینو مخلوط شد،
نه فهم نداره
چرا، خیلی فرق میکنه، یعنی ما اگر محتوا را فهم عقل قرار بدیم این غلطه، یعنی ما بیایم به محتویات فقهی حکم عقل را تحکیم کنیم بدون نگاه به این، اما اگر ما از خود دستورات شر روش را کشف کنیم، این که عقلی نیست که
اول کلام میگه، یعنی شما مفروض گرفتید
کلام، بله دیگه من فعلا به ادعا دارم میگم،
نگاه اولایی تحکیم میکردیم
روش را، نه به نگاه اقلای محتوا را، یعنی یه وقتی من دنبال حکم احکامم، دنبال ملاکات احکامم، این میشه عقل درک میکنه محتوا ملاک. و میگی شما میخواید با عقل در فقه گام برداری، یه وقته میگیم عقل در نگاه کردنش به تشریع شارع روش را کشف میکنه، روش را کشف میکنه از شرع، نه اینکه تحمیل میکنه بر شرع. میگه شارع روشش این، از کجا کشف میکنه؟ فعلا ادعام بودم، از کجا؟ ما خواستیم از همگرایی، از مواردی را که متعدد آوردیم روش را کشف کنیم، نه محتوا را. روش همگرا بودن، این را شما اگر در همگرا بودن خاصیت داره بفهمید، بله صرف روش را کشف کنیم. بله من بفهمید
مثلا با اصالت الفساد در معاملات یا استصحابی که فتوا مثل استصحاب عدم زوجیت اونا سازگار این روش
بفهمید. بله نه اتفاقا
بله زوجیت نداره استصحاب عدم زوجیت
سمای بله. مهد برسمون استصحاب عدم زوجیت جاری نمیشه. بله اینا مطالب خیلی خوب است، ما چیزایی داریم تو فقه تو کلاس فقه که اصالت الفساد در عقود مثلا و امثاله، همینجا نبود یا توی مباحث دیگه بود اصالت الصحه. شما همینجا ببینید اصل در عقود فساد، درست شد؟ حالا اگر خواستید جایی شک میکنید که این صحیحه یا نیست، اصالت الصحه جاشه حمل فعل مسلم بر صحت، همینجا بحث نکردیم؟
مکاسب
ها اونجا بحث کردیم. بله فرضش چی بود؟
معامل.
ها بله یادم اومد که معامله کردن، یکی میگه که قصدت الاشاء، یکی میگه قصدت فرد را، قصدت الفرد المردد میشه باطل، قصدت الاشاء میشه صحیح، درست شد؟ دوتا نزاع کردن، یکی میگه مقصود من از معامله اشاعه بود پس صحیح است، یکی میگه مقصود من فرد مردد بود پس باطل است. اصالت فساد میگه فاسد است. همونجا ببینید مرحومش از مشکل هم نداشتن، میگفتن چون درسته که اصل فساد اما بر او حاکم یه چیز دیگری اصالت الصحه فی فعل المسلم، ما تا ممکنه میگیم عقد صحیح انجام شده. مرجع
گرفتن
صحبت سر مشی و ترجیح اونا نشده دم. اونا رو من عرض کردم، ولی این چیزی بود که گفتن، یعنی اونجا جای اصالت الفساد نبود، دارا خود مرحوم شیخ اصلا اسمش هم نبود.
بین این دو تا تعارض و این حاکم
ها اونجا فرمودن،
اونجا هم بعد تو مکاسب ها خب
بحث ما نرفت اونجا، خودش یا خودشون فرمودن، من به نظرم جایی دیگه من
از رسال استفاده کردن.
ها رسال درسته، رسال گفته بودن. اینجا ببینید هادا حسن و نمر مشیر نگفتن، فرمودن که لو اختلفا فد المشتری الاشاء قال البائع ارد ففی التذکره الاقرب قبول و قول المشتری عملا به اصالت الصحه و اصالت عدم تعیین. شیخ فهمده هادا حسن لولم یتسالما اما معهوف المتبده، اصلا اسم نبودن، یعنی حتی شیخ صلاح ندیدن، یعنی صالح ندیدن محل را که بگم بابا یه اصالت عدم الفسادی هم داریم. وقتی اصالت صحت داریم عدم الفساد چه کار است؟ عدم الفساد بله اونجاییه که نتونیم تصدیق کنیم، تا بتونیم با اصول موجود محتوایی همگرا تصدیق بکنیم اول مال اونا ورود بر او داره، حکومت بر او داره. همچنان که از رسائل عرض کردم
در این تعبیر از
کلام
شما صحیحه که در واقع ما این روش رو بکشم کنیم، یعنی توصیف میتونیم یک نظام توصیفی از عملکردهای شارع بدیم،
تقنین های
شارع بدیم. بله تو جایی که شک میکنیم محتوا نداشته باشیم نمیتونیم حکم
بدیم. بله دقیقا من همین رو گفتم در فرمایش ایشون، من همین فرمایش شما رو عرض کردم که ما روش را کشف کردیم اما روش فتوا ازش صادر نمیشه، فتوا همون است که موارد قواعدی که محتوای خاص داره باید دنبالش بود، درسته؟ اما کجا فقط فایده داره؟ اونجایی که خود ضوابط قواعد شخصی محتوایی بین خود فقها امرش چی میشه؟ امرش مشکل میشه، اونجاست که این روش به کار میاد. ولذا اون روایت که از فهمه یحتال فی الفقیه لا یعید صلاته یحتال فی تصحیحا، این احتیال نمی چی؟ یعنی احتیال طبق ضوابط فقه اما متخذ از روش. ببینید خود یحتالو یک عملکرد اصل اقدام بر احتیاله، یکی محتوای احتیال. یعنی فقیه همه جوری که نمیگه انشالله صحیحه، که فقیه نیست که، میگه همه جوری بگه انشالله صحیحه، این فقیه نیست که. یحتال یعنی حرف میزنه، توضیح میده که به این دلیل به این دلیل نماز من صحیحه، درست شد؟ پس یکی اقدام بر اصل اقدام بر احتیال داریم، یکی چه؟ محتوای احتیال که چه جوری میخواد تصدیق کنه. اونی که مالا عرض میکنم مال کدومه؟ مال اصل اقدام بر احتیال. یعنی فقیه میفهمه روش شارع مجوز اقدام بر احتیال، تا ممکنه بر نگرد. یعنی این تا ممکنه بر نگرد کاری نداره با محتوای احتیال، اصلا نمیگه چجوری تصدیق کن. ولذاست که خیلی جالبه در اون روایت شک در نماز مغرب رب امام معصوم عرض میکنه، روایت زیبای مال این شد، امام فرمودن که اگر شما شک صحیح داریم و فاسد، یکی از شکوک فاسد چیه؟ شک در نماز سرکعتی واجب، همه بلد هستیم، شک در نماز درکعتی واجب، شک در نماز سرکعتی واجب. خب اینجا تو این روایتش داره که سوال کرد یا کسی دیگری پرسید، حالا خصوصیت رو بعد الان خیلی قبل دیدم، شک در نماز مغرب سرکعتی واجب شک چجوریه؟ حضرت فرمودن باطل، یو اید و صلات. اون کسی که حاضر بود، حالا یا خود راوی یا دیگری، یعنی یادم نیست، گفت که علم یارو و مثلا که ان الفقی لا یعید صلاته یحتال فی تسیرا، اینجا هم یه کاری کنیم صحیح بشه، یحتال فی تسیرا. حضرت فرمودن که اون یحتال مال نماز سرکتی واجب نیست، سرکتی واجب تخصصا از قاعده احتیال بیرونه، درست شد؟ پس اصل عملیت الاقدام علی الاحتیال مشکلی نداریم، شارع قطعا راضیه، اما نه این که هر جور شد و هر جا، باید ضوابط را بدونه، فقه را بدونه. در نماز سرکعتی واجب جای احتیال نیست، درست شد؟ اما حالا آمدیم یک جایی مشکوک شد، همین نماز مغرب، درست شد؟ شک کنیم آیا امام که فرمودن شک در نماز سرکتی واجب باطله، اصلا ربطی به احتیال نداره؟ شک، شک چیه؟ آیا مقصود اینه که حدوث شک مبطل نماز مغربه یا استقرار شک بعد از تردید؟ چون اختلاف هم هست تو فقه، درسته؟ ولو نوعا حالا فتوا بر اینه که استقرار شک میگن، الان ما که مثلا جواب میدیم اونان طلبایی که مثلا میگیم استقرار بعد از تردید، یعنی خودش هست. در نماز دو رکعتی واجب یا چهار رکعتی که پای یک در میانه یا نماز سه رکعتی واجب حدوث شک، مثل طواف هم همینطوره، طواف خودی که خیلی هم بیشتر محل ابتلا است، طواف واجب میگن شک بکنی طواف واجب باطله، شک در طواف فریضه حدوث شک مبطله یا بعد از تروی استقرار شک مبطله، درست شد؟ حالا من شک کردم، ببینید اینجا به داد ما میرسه این قاعده، یعنی درسته امام فرمودن که نماز سرکعتی واجب جزء یحتالو نیست، اما اگه در خصوصیت شک کنیم که امام که فرمودن نماز مغرب رو باید اعاده کنیم که شک کردی، مقصودشون شک بعد از تروی بود، فکر کردم دیگه شک حل نشد، استقرار پیدا کرد، حالا نماز مغرب با این دیگه احتیال جاش نیست، یا نه اما بعد به حدوث اومد نماز مغرب شد باطل، درست شد؟ اون قاعده اینجا میاد، یحتال، یعنی فقیه میگه که بابا اونی که شک است و امام میگن شک و استقرار شکه و الا حدوث شک به اندک چیزی میاد تو ذهن نماز باطل میشه که چه اصرا حرجی لازمه شد، این میشه احتیال. یعنی پس حتی در مورد این روایت راه باقی میمونه برای که در خود استظهار از دلیل فقاهت و اعمال فقاهت در دلیل که یحتال باشه. این روش خیلی به درد میخوره، یعنی یه چیزی نیست که بگیم که براش کم، ولی زا اینی که من عرض کردم ادعا بود، ادعام رو عرض کردم برای اینکه مطمئن بشه انسان که با همگراهی شواهد و قواعد این میتونه سر برسه یا نه. شما ممکنه وقتی را افتاد ده ها مورد برخلافش پیدا بکنه، مثلا کاملا واگرایی را یا لا اقل عدم همگرایی را یا واگرایی را ثابت کنی یا لااقلش عدم همگرایی. این روش وقتی سر میرسه که همگرایی سر برسه، یعنی قواعد را تمام وقتی قرار میدید عقلا میبینه همه داره تایید میکنه این روش را به عنوان یک روش، ولو روش محتوا را ازش صادر.
در واقع شما میگید که این روش اصل اقدام برای تصحیح رو هر جا که مشکوک شد به ما میگه که برو به سمت تصحیح، اما اینکه حالا الان تصحیح حتما باید قاعده فقهی پیدا کنیم تا بتونیم تصحیح کنیم.
آه بله قاعده بله کنیم. بله احسن. یعنی ما ضرورت ابطال و امکان تصحیح را باید رو ضوابط فقه باشه. یحتال و فی تصحیح همینجوری نمیگه بگو صحیحه، این روشی که این باشه که بگو صحیحه این که نیست اصلا. یحتال یعنی باید حرف بزنه طبق فقه جلو بره، دلیل داشته باشه، درست شد؟
یعنی اصلا راه نماست، اگه پیدا نکنیم قاعده فقه تو اینجا بلکن اون اخلاجی
اون روش هم باشه فایده نداره. و یکی از جایی که الان در فرمایش ایشون امکان چون خیلی منعطفه مراتب داره، تعیین کننده انعطاف این امکان به ضرورت ابطال مقابلش. ضرورت ابطال خیلی مواردی است که حرف میزن، مثلا در حتی وضو، نماز، فرضهای فقها ها مطرح کردن که الان معنوس ما از عربه و اینکه مسئله جواب میدیم عجایبه، ولی فقها ها دارن حسابی با همین قواعد تصحیح تصحیح میکنن، ولی ما فعلا میگیم نه برگرد. حالا اگر مراجعه بکنیم ببینید تو خود وضو نماز ها خیلی ما ضرورت ابطال خودش چی داره، یه فردای متفق علیه داره، یه فردای مختلف اون فیه داره. این ولی روشن است از حیث مفهوم، اینی که منم امکان رو به او ارجاع دادم، یعنی که ضرورت ابطال ولو ما اقدامم نکنیم به خاطر اینکه دلیل نداریم، ولی مصداقیتش تحققش روشنه. یعنی در مکره شما در این مکره خدشه کنید، ما میگیم مکرهی که با زور کاریا برش تحمیل کردن میخوایم ابطال کنیم، چیه ضرورت ابطال؟ اینه که بگیم آقای مکره راضی هستی یا اختیار دستت، ضرورتی نداره بریم از اول ولو او راضیه بعدن همه چیزا رو برش رضایت داده بگیم از اول باطل راضی هستی بی خود باش. این یه چیز نمو نمکنم مبهمه، اگه مبهمه بفرمیم بگید نه اینجا همینجا تو نه حکم شرعیان دارم از حیث ضرورت ابطال ضرورتش. بله بفرمیم.
اگر فرض گرفتیم که شارع گفته انشاء باید با قصد باشه، چطور میگیم ضرورت نداره اینجا باطل؟ میگیم ضرورت داره باطله دیگه. این نگاه من بازم نمیفهمم حرفای شما، اینو نمیتونم کنم به اوغلای مثل نگاه کنم، چون مرحله قبل شما ببینیم شارع اینجا چی حرف زده، آیا در مقام انشاء قصد و شرع درست یا ندرست. هر چی تصمیم اونجا گرفتیم اینجا میتونیم بگیم ابطال ضرورت دارد یا ندارد. این که الان بگم ضرورت نداره این از کجا بگم؟
من جام دربش و از فرمایش
شما اینه که من اینو عرض کردم جلسه خبر و حدیث، ما قبول که قصد در عقد برای انشاء قصد انشاء شرط هست،
خب
درست شد؟ اما روایت میاد صحبت سر ابطال روایته، ولی عرض کردم خیلی روایت هست که ارشاد میکنه، مثال من و آجا رو زر همین جلسه گفتم که نماز جماعت همین جلسه به مصبال فقیه همین جا گفتم. گفتم تو بحث نماز طفل وقتی در حین نماز بالغ میشه ایشون اونجا یه چیزی دارن و وقتی میرسن تو این که شارع میگه که نماز فراد و خوندی میتونی جماعت اعاده کنی، خود ارشاد شارع سبب میشه این فقیه بزرگ ارشاد شارعشون ذهنشون رو میبره به سمتی که واقعیت میاد. اون خدشه‌ای که در اونجا داشتن اینجا جوابش میدن، چرا؟ چون شارع فهمیده، درست شد؟ حالا اینجا والا روایت داریم، الان شما میگید قبوله که قصد انشاء در عقد شرط، خب تا اینجا خوبه، ما بودیم و فقط همین میگفتیم باطل است، درست شد؟ اما صحبت سر اینه که خود شارع مگر نفرموده قصد انشاء شرطه، درسته؟ خود او که فرموده چجوری شرط قرار داده؟ اگر مطلق قرار داده علای تقدیر لازمش ابطال است علای تقدیر، اما اگر قصد انشاء را شرط قرار داده اندل چی؟ عدم العذر، عند مواردی که متعارفه، مثل شرط ذکری که میگیم. جهر و اخبات چیه؟ قصر و اتمام چیه؟ میگید وجوبش علمی یا وجوبش ذکری. الان دارم میخونم تو نماز ظهر الرحمن الرحیم، الان توجه میکنم، شاید میگه برنگرد. چرا؟ چون اصلا وجوب اخفات در نماز ظهر وجوبش چیه؟ ذکری. توجه که نداری وظیفه انجام شده. اونجا میگه وقتی عذری نیست در شرایط عادی هستی قصد انشاء شرطه. آخه ما کجا نیست؟ آخه از روایت داریم نسبت میدیم. روایت وقتی خود روایت داره میگه این در حال سکر این زبانش گشته مطمئن میشه بدنه ایجاب و قبول محقق شده ولی او قصد نداشته، امام میگن صحیحه. بار رجوع بعدی معلوم میشه چیه؟ ابطال به قدر ضروره دارن میکنن، یعنی از اون اطلاق، اطلاق مطلق نفهمیدن، اطلاق برای رسیدن به اغراض نوعیه بوده، غلبه ای موارد بوده. ما اینو بررسی میکنیم، این نگاه عقلیه. یعنی وقتی ما میگیم خود شارع روا، اصلا چرا من وارد این بحث شدم؟ گفتم ما بسیاری از موارد میگیم که روایت خلاف قاعده است، نقتصر على مورده. اینجا از اینجا وارد شدیم دیگه، همینجا نبود؟ تو این مقایسه با یه همینجا بود. خب از اینجا وارد شدیم تو این. معرضم اینه که این روایت نمیگه که نقتصر، این روایت داره چیکار میکنه؟ داره یک روشی را که شارع داره به ما نشون میده. یعنی چی نقتصر على مورده؟ داره میگه ما اگه اونا فرض گرفتیم و همگرایی را، داره میگه شارع وقتی میخواد ابطال کنه به قدر ضرورت نیاز ابطال ابطال میکنه. اینم شاهدش استظهار از نظر. شما میگید این خلاف اوناست، نقتصر الا مورده. ما عرض میکنیم نه، اتفاقا این داره ارشاد میکنه به روش کلی خودش. این یکی از صغرایات اون روش است، از باب روش، صغرای روشه نه صغرای محتوا. این بار اپلیز اگه اپلیز بفهمید میریم جلو، ما اجتماع اون رو تحصیل میکنم.
نه اگر جمع بینید روایت کردیم
دیگه. من همین اتفاقا دستاوردن است که صحبت ما سر اینه که اگه بعدن هم به عرف اخلا عرضه کنیم، یعنی استظهار، یاد نرز میکنم فرق بین ظهور و استظهار، یعنی اینا رو مقدماتش در ذهن اذهان اخلا نو عرضه کنیم، رو هم تایید میکنم. یعنی همگرایی را باید ببینن اقلا، اگه نبینن، اگه شما نبینید شواهد بر علیهش بیارید. در عرف اقلا که عرضه کردیم میگن اینا کجای چیزی همگرا درست کرده، همگرا نیستن. اما اگه مجموع اینا را که دیده همه عرف اقلا میگن بله بله اینا همگران، اینا این روشی است که قابل اعماله. وقتی که ممکن نیست این روایت که میرسید که خلاف قاعده است، خلاف قاعده است نختصر کجاش خلاف قاعده است؟ روایت وفق تمام ضوابط شرعی، کشف این که فقه الحدیث یک روایتی که میگن خلاف قاعده است، بازگشتش به این که طبق قواعد بشه، این خیلی مطلب مهمه. فضای بحث فقهی را یک گام میبره جلو. این طور بله؟
بله کار میبرن دیگه.
بله
از این روایت الغام خصوصیت کنیم. یعنی مثلا این روایت صبح رو ما بگیم این موضوعیت نداره در همه معاملات.
حالا نمیخوام این لغای خصوصیت کنیم، میخوام همه دیگه هم را ببینیم، همگرایی را کشف کنیم. این لغای خصوصیت غیر از کشف همگرایی، این لغای خصوصیت داریم یه معونه هزینه علمی میکنیم، هزینه علمی میکنیم، لذا شما شک میکنیم. همگرایی نه، ما کشف یک نفس الامری میکنیم بین صد تا دلیل. این لغای خصوصیت نیست.
باز
برگردیم
این
لغای
خصوصیت. از چه جهت میگه؟ از جهت این تشخیص امکان که این مثلا مثال سرکتی که شما فرمودید که اینجا جزء مواردیه که شارع اجازه میده یا نمیده.
ما همه ادله که دستمونه که قرار شما همه رو ببینیم، ما بعدی که همه رو دیدیم، نه اینکه فقط تو لغت تو اشتقاق کبیر. من اینو زیاد عرض میکنم، اشتقاق کبیر پیشرفتش و لذتش در اینه که لغاتی که جامعه گیری ازش آسونه آدم به وجد میاد. مشکل اونجاست که لغاتی که نخز اینه اونا رو باید جواب داد. حالا در این جام که من عرض میکنم همگرایی نه یعنی فقط چشممون که دوست میداره ببینه، میگن حب باشه یومی و یوسم. چون ما میخوایم همگرایی رو ثابت کنیم به جای مهندسی منابع معماری منابع کنیم. اینجا عرض کردم خدمت همینا یا نه؟ کجا گفتم؟ من تازگی داشتم میگفتم اینجا. مکاسب گفتم؟ اینجا گفتم؟ الان اگر این سه تا دسته بندی ردیفی برای منابع به طور کلی هرچی آدم میدونه ممکنه. اول مدیریت، دوم مهندسیه، سوم معماریه. ما نحن رو فیگه معماری بکنیم غلطه. معماری به این معنی که اون چرا که داریم اونایش که کمک میکنه ذهن طرف رو خط بدیم بهش که همه رو همگرابی بینه رو بیاریم، اون جایی که نقض اینه و خلافش رو نیاریم. اینجور نه، این دیگه صادق نیست در استنباط. نه، با فرض صدق در استنباط هر چه ممکنه بیاره اون وقت عرضه کنه. اینو میگیم مرحله دوم مهندسی صحیحه. مهندسی صحیح پشتوانه اون معماریه. بعد مهندسی اینه که تمام مرتبطات رو بیاری، پیچ و مهره های مطالب علمی را پیدا کنی. این پیچ مال این مهره است، اینجوری جمع آوری بشه. اون وقت اگر مهندسی تام صورت بگیره دیگه بعدن هم کسی قادر نیست که اینو از دست ما بگیره. این نرم افزار رو گفتم هست، میخوان هوش مصنوعی درش اجرا کنن، این کار رو میکنن. یعنی او دیگه نمیتونیم ما معماری کلا سر او بذاریم. او وقتی همه منابع را به او دادیم او سری برای ما میاره، اونایی که تایید میکنه همگرایی را و اونایی که رد میکنه. دیگه قرار نیست که ما خیلی از مراحل بتونیم معماری کنیم. میگن برنامه نویسیش معماری باشه، اون حرف دیگه‌ایه. ولی اگه برنامه نویسیش مطلق باشه، همه منابع رو اونم به نحو وافی و کافی بهش داده باشن، سری پیدا میکنه به شما. میگه اینی که میخواد بگی این ضدشه، این موافقشه و معلوم میشه که چه جوریه.
فهمیدم دوستان یه چطور توضیح نسبت به من نفهمیدم که ایشون اشکال کرد که اصالت الفساد اینه توضیح داشتید میدونید من آخر چی نکرد. یعنی اینا راهگشاست بفهمیم اصالت الفساد که میگفتن.
بله من عرضم این بود ها، اصالت الفساد به عنوان یک اصل کلاسیکیه که پایه‌ای ترین اصل است در معامله در با مشکوک.
منشأش هم استثاب است.
بله.
روشش هم استثابه.
استثابی
که نه یه روش شماست. یکی از ادلش استثابه که مثلا
خودش
استثاب خلاف این روشی که شما دارید. مثلا اینجا طرف شک کرده که همسر طرف هست یا نه، بعد از ازدواج شک میکنه من الان زوجه اینا هستم یا نه، استثاب میگه زوجش نیستی.
بله.
ولی شما از دلیل استثاب کشف کردید که روش اینه که نه زوجش باقی بمونه.
عدم ازلی را عدم ازلی را همین جلسه که آقای فهمید
نه گفتم
عدم ازلی را یادم میاد همینجا که آیا استصحاب با عدم ازلی چه میشه؟ نه تو اون مباحثه چی بود یادم من آقا کی فهمید، ولی ایشون گفتن عدم ازلی را چی تو میخواد درستش کنی. خب اون اتفاقی چند لحظه هم صحبت شد سر همین که عدم ازلی با این جور در میاد یا نه و چه جور. ببینید در این که استصحاب بعضی وقتا قاعده است کار مشکل میکنه، درست شد؟ این مشکل کردنش آیا از موارد کلاس راه حلی داره یا نداره، یا اینکه خلاصه وقتی یه چیزی کار رو میخواد آسون کنه یه جایی هم مشکل میشه. ریخت قانون گذاری اینه. این چند تا وجه شما وجه هایی هست که من فقط به عنوان احتمال عرض میکنم. بعد ها اگه فکرش کنید اولش هم خیلی چی داره، کافر ماجراییه به تعبیره. اما شما ببینید استصحاب آیا هر کجا مجرای استصحاب هست ازا جازه وجب یا نه؟ این قاعده ای که ما در فقه کلاسیک اصول خیلی موارد نداریم و اعمال هم میکنیم، مانع هم نداریم، اما صحبت اینه که با وقوف تام به جوانه بشه. استصحاب وقتی مجراش هست اذا کان مجراه و جازد جریان الاستصحاب وجب املا. نظم هست یا نه؟ خیلی چیز هست که اذا جایه وجبه، نمیشه بگیم که جایز است ولی نه واجب هم نباشه. این از اونا هست یا نه؟ مثلا خبر واحد، خبر واحد اذا جاز العمل بهی وجبه. دیگه نمیتونید بگید که جایز عمل بکنی حال نخواستی هم میل نداشتی عمل نکن. ازا جازه وجبه دورانه، یا حرام است عمل به خبر واحد چون حجت نیست. و اگرم جایزه واجبه. این قانون بسیار مهمیه خیلی هم. اما آیا خود این قاعده اذا جاء وجب قیود نداره، شون نداره، موارد نداره یا داره؟ من در طی که طلبی کار میکردیم موارد برخورد کردم که اینجا این سوال به شدت مطرح میشه که مجرای استصحاب هست اما واجبه جریانش یا نه. ما لازم میکنیم شما میگه تو فکر این باشید، یادداشت کنید، بعدا برخورد میکنید آن. که مواردی میشه که مثلا تو نرم افزارا بگردید، دیدم من فقهای بزرگ گفتن خیلی جا میاد مجرای استصحابه، اشکال اصولی نداره، فقط اشکال میکنم، میگه هذا الاستصحاب ليس عقلائيا، اجرا هذا الاستصحاب ليس عقلائيا. میگه مشکلش چیه؟ مشکل فنی نداره ولی اجراش عقلائی نیست. این خودش به عنوان یه خدشه میارم برای چه؟ برای اینکه الانم یاد من بود که چند تا مورد رفقا میگفتن که این استصحاب اینجا اجراش عقلائی نیست. بله شما یادونه؟
یا استفاده
کنید
چی بود که
ازا جا
و
جا؟ ازا جا و جا؟ خیلی موارد این
الامرو ازا جا و جا و این عنوانه که میخوام توتیلی کنجانش مطالعه کنیم چیه؟
نه یه چیز کلی، این هم از اون چیزهایی که من دوباره همطور کلی گیری عرض کردم، چیزی نداریم بحث به این معنا، اصطلاح
نیست،
اصطلاح اینجوری نیست، ولی مصداقش به حمله شاید صدها مورد پیدا میکنه که جایی میرسید که میگه اینجا امرش دارنه یا حرامه ایگه جایزه واجبه. من اینطور مسئله حجیت
که زیاده، چون حجیت یا هست یا نیست
در خود استصحاب. من اینو از اون استصحاب اماره است یا اصله، شما اگه همینو تحلیل کنید چه بسا خیلی چیزها نگاهی بهش عوض میشه. به نظر شما استصحاب اماره است یا اصله؟ تو اصول فقه ما مزفر فرمودن تو کفایه بود اماره یا اصله؟ بله؟
اینطور که شما دارید تحلیل میکنید، من به ذهنم مثلا من بپرسم بهش میکنم اقلایی تفسیر میکنید و اماره میشه این نحبی شما دارید
بله؟
کشفی
دارید آجابه بحجتم اماره میدونم. من از خیلی سال قبل، از خیلی اینجور تفسیری تو ذهنم که اساسا سوال از این که استصحاب اماره است یا اصله به اطلاقه غلطه، سوال غلطه. باید اینجوری سوال کنیم کدوم استصحاب اماره است یا اصله؟ و یک روش کلی که من این باز در این تفصیل عرض می‌کردم این بود، سوال‌ها این تو ذهن من، استصحاب در جایی که منشأ شک ما فقط موزه زمان، استصحاب اماره. استصحاب در جایی که منشأ شک ما حدوث امریه اصله. یعنی شما مثال میزدن آقا این برای استصحاب میگفتن آهو هم استصحاب میکنه، دیدید مثال میزدن من رفته یه آب خورده فردام دوباره برمیگرده سر همونجا، اگه استصحاب نمیکرد که بر نمیگشت که. شنیدید مثالا؟ از مثالا معروف میگن حیوانات هم استصحاب میکنه
معاش
این برامده. این استصحابا استصحاباتیست که فقط منشأ شکش اگه باشه موزه یه زمان، یعنی چه امری رخ نداده. من یه مغازه بود تو این مثلا خیابه پارسال دیدم اینجا بوده، درست شد؟ الان یک سال گذشت، شک میکنه همه هست یا نیست؟ ببینید صرف اینکه یک سال گذشته سبب میشه شک کنم هست. اینجا میگم هست دیگه، میرم هم فطرتاً میرم چون اماره هم میرم، اماره محرزه، محرز زن. این استصحابی که منشأش فقط موزه زمانه که فعلا متیقن در منظر یقین من نیست، یقین داشتم اما زمان گذشته از منظر دید من متیقن رفته، الان یقین ندارم، این استصحاب امار است. اما اگر استصحاب منشأش حدوث امری، یعنی شما میگید که الان اون منطقه که این مغازه بود میدونم یه مثلا یک بمب خورده، درست شد؟ خیلی از مغازه و خونه ها خراب شده، حالا من اونجا کار دارم، شک میکنم اون مغازه‌ای که من کاریش دارم باقیه یا نه؟ استصحاب میکنم میگم انشالله بمب اونجا نخورده، عدم سقوط بمب بر اون مغازه‌ای که مقصود منه استصحاب میکنم، بقایشو میرم. این اصله، این که اماره نیست که. این از باب رفع تحیره، از باب اینه که دست و دست نگذارم. و لذا در روایت استصحاب خفقه و خفقتان، استصحاب میشه اصل یا اماره؟ اصله، چون حدت امرون چرت زده به شک افتاده، درست شو؟ اما همین شخص صبح وضو گرفته، شب میخوان نمازو میگه که نسوی رفتم نرفتم، فقط موضعی زمان، هیچی یادش نی، لم یحدث امرون، درسته؟ صرف موضعی زمان اینجا اماره است، صرف موضعی زمانه، برای اینکه متیقن دل چشمش نیست. چیزی
کنید اینجا تو موضع صرف موضعی زمان معنی قدر منش شک باشه، یه چیزی هست که باعث میشه شک باشه، یک فاصله افتاده مثلا
حالت چون باشه مثال علما که میگفتن آهو فردا میره دوباره همونجا آب میخوره، چی حدثه؟ شما بفرمایید.
تو تو این موارد شک نمیکنه، شک نمیکنه اصلا، فقط مدعی زبان باشه.
یعنی یقین داره؟
اطمینان داره، یعنی وقتی چیزی حادثه شده مثلا شک داره
زمان حادثه میشه، زمان یعنی احتمالات رو زمانیه، چون زمان گذشته شاید یه چیزی بوده باشه،
شاید احتمال میده منقضی رفته اینجوری دیگه، یعنی صرف زمان احتمال منقضی هم رفته تموم،
یعنی زمان احتمال میده یه چیزی رو وارد گود کرده باشه، ولی ما هیچ چیز نمیدونیم که وارد کرده، اگه چیزی وارد گود شده باشه ما با احتساب میزنیمش کنار، اما وقتی هست که ما فقط به قدر زمان میگیم احتمال داره چیزی وارد شد، احتمال داره مثلا تو این سال یک باقی رو خود باشه.
اون مثال استصحاب کلی که سه قسم بود چقدر با هم بحث می‌کنه، این حیوان تو خونه بوده شک میکنم مرده یا نه، ببینید این شک هدف امرون که شک میکنیم میخوام استصحاب کنیم حیاتش، حالا کلی را بیرون بیایید، یه حیوان فیلی تو خونه بوده، درست شو؟ چون کلی میخواستیم بگیم، حالا میگیم این حیوان اینجا بوده شک میکنم که مرده یا نه، اینجاست هدف امرون که من شک میکنم یا نه،
مقتضی شک تو مقتضیش میکنه، یعنی حدثایی که رو که ما میگن صرف زمان نیست، زمان باعث میشه ما بگیم مقتضی هم منتفی شده،
آه اگه شک در مقتضی اومد این از اونهاست که باز میشه هست،
باز بازگشت شده باشه درست،
یعنی ببینید یه وقتی شما شک شما ناشی از موضعی زمانیست که هیچ مشکل دیگه از ناحیه بقا ندارید الا یک حدوث مایی در این بستر،
او اصلا معلوم نیست،
بله بله
به خلاف اینکه خفقه دو سر خفقه
احسن، الان باید من مثالش بزنم، شما
هم حیوانه اگه مثلا عمر معمولیش مثلا دو ساله بله. دو سال بگذره احسن. ما شک میکنیم
ماهای آخر،
یه روز بگذره شک نمیکنیم، یه شک اصلا نمیکنیم، باید این مدیر زمان نه، این مقتضی میخوام فهم کنه، خود مقتضیه یا مقتضیه کم میبره اون جور، برای همین خود میگیم این مقتضی جدیدی اومد، یعنی مانع رو هم مقتضی داریم تغییر میدیم، یعنی مثلا
شک در
یک سال و هشت ماه گذشته میخوره بهش که مرده باشه میشه اصل، اما شک دو ماه گذشته
واقعا شک در مقتضی باشه اصل، اما شک در مقتضی نیست به عنوانی که اقتضای او هنوز باقیه، صرف موضعی زمان، من یه چرا عرض میکنم به خاطری که موارد بسیار ببینید همین استصحاب تو فقه جاری میشه و اماره هم گرفتن علما، وقتی هم مشهور انتما اماره میگیرن و اماره که میگیرن با این توجیه درست هم میگن، اما اون جایی که و همچنین اصل محرز ما موارد داریم استصحاب اصل محرز هم حتی نیست، خود این که علما ادعی گفتن اماره استصحاب اماره است مثل حلقات نمیده اصل محرزه، موارد داریم که چه لزومی داره احراز درش باشه و حتی حکمتش هم که باشه منتفیه، یعنی ما استصحاب میکنیم ولو محرزم نباشه، درست شد؟ اینا موارد استصحاب، و حالا شما استصحاب با این عرض عریض اگر پذیرفتی با اگر مرحمه کنید یه مباحثه میدیم یه آقای میاد از مال سودان میگه احتمالات که تو میگی منو دیوونه میکنه خیلی جوانشه میگه دیگه این حالا مباحثه برای همین هست، این که مباحثه برای احتمالات بیارش فکر کنیم، ایشون خیلی عصبیست و بله میگه من شیعه شدم حالا به خاطر اینکه یقین میخوام نه اینکه محتمل به درد من میخوره که بله بله، خب اونا واقعا فضای خوبی دارن در اینکه عرض کنم که با یقین با مثل خورشید شدن اونا رو رها کردن، اومدن دنبال اهل بیت علیهم السلام، الان هم میگه من پا از در خونه امام معصوم بر نمیدارم. درست هم همینه، میگه اینجا یقینه، این جاییست که هر چی بری درست داری میری، هر جای دیگه بری محتملات اینا از سلامت اینا فایده نداره. حالا ولی خب الان فضای این نمیشه که محتملات نیابه. روی این فرضی که الان بگیم این طیف وسیعی برای مستصحب در مبادی حدوث شک هست، فرض بگیریم این مبادی تفاوت میکنه، حالا اون قاعده رو بیارید که اذا جازه وجبه، معلوم نیست کلیت داشته باشه. در استصحابی که اماره است خوبه، اصل محرز هم باشه خوبه، اما مبادی که صرفا یه اصله ملاحظه میکنید، اونجا اگر صرفا اصل برای رفع تحیره، ما باز یه چیزایی داریم حاکم بر اینا. اون حاکم چیه؟ روش شارع، روش ثبوتی که تثبیت بشه. اما اینا علل فرض دارم میگم، روش شارع در رفع تحیر، یعنی شما میگه دست شارع بسته است، رفع تحیر اگه مجرای استصحاب است دیگه تمام، دیگه باید استصحاب کن. کی گفته؟ ما میگه واقعا جاییست که تحیر به حمل شایع موجوده، درست شد؟ رفع تحیر انواعی میتونه داشته باشه، یکیش ابقاء ماکانه، یکیش ابقاء ماکانه به عنوان اصلا، درست شد؟ راه دیگه میتونه داشته باشه. ولی ما اگر روایتی داریم که در مجموع روایت یا تأخیر را میرسونه یا ترتیب را، ما به اونا مراجعه میکنیم، مراجعه به روایاتی که داره ترتیب را یا تأخیر را اعمال میکنه. تأخیر در فقه طیف وسیعی را باز شامل میشه ولو ابتدا معلوم نباشه. آجی آقا فهمیدن که مرحوم سید بحر العلوم ذهن صاف داره، در فقه سید بحر العلوم نزوان میبرد صاحب درة النجفیه، منظومه فقه و کتاب های متعدد، ذهن صاف داره. می‌فهمیدم با اینکه ذهن سید در رسیدن به واقع و مطلب رو پیش بردن و حل می‌کنه اینقدر صافه، این ذهن صاف به حکم نماز جمعه در زمان غیبت که رسیده میگه که به حکمها فی غیبت الامامی ابهم و معتاصم علی الافهام، ابهم و معتاصم این طرف با اون طرف، وجوب عینی مطلق، حرمت مطلق، این طرف می از کجا به کجا بینشم با آجا می گفتن من آقای بروز یردی معروفه تو درسشون کرسته بودن تو خوب اقامه جماعت می شود نماز جمعه، ایشون تقویت کردن جانب حرمت. یه کسی تو درس گفته آقا شما علما دارن اقامه میکنن، شما از اینا می گفتن چی آجا می گفتن بخونن خلاف شعر میکنن. آقای بروز یردی تقویت کرده بودن آجا آمون نگه، کسی گوه آه دارن آخر یعنی علمای صاحب قدس و کمال اینا دارن همون زمان به نظرم اسمان متقی میخوندن نماز جمعه را، نماز آقای بروز یردی، آقای عراقی بعد از آقای بروز یردی، بعد از اسمان متقی آقای عراقی میخوند. من خودم نماز جمعه آقای عراقی رفته بودم، سال 56 اومدم میخوندن مسجد امام، قبلش اصلا ما تقی بودن که اون دیگه مامانی بود. حالا زمان آقای بروز یدی کی میخونده الان نمیدونم، حاجی آقا دیگه ایناشا نگفتن کیو، فقط فرمودن که آقای بروز یدی گفتن بخونن. من چرز میکنم سید میگه ابهم و معتاصم علل افهام، درسته؟ میبینی این ابهم و معتاص الان تو فضای این همه بحثایی که فقها رفتن و برگشتن یه نوع اطمینانی برای باحثین در مسئله حکم حافی غیبت الامام چیه؟ شما بگید فتاوا رو ببینید، روال فتاوا رو نگاه چیه؟ وجوب تأخیر. رسوندم عرضم را؟ یعنی و البته این خودش یکی از چیزهای مخفیه که شارع مقدس بسیاری از احکام را در انحاء خاصی از بیانات تقنینی یعنی عالم اثبات، عالم ثبوت شرعی چیزیه، نحوه عالم اثبات شرعی مشتمل بر ظرافیه که وقتی کسی اینو میفهمه، میفهمه شارع مقدس با این عالم اثبات اینجوری تأمین کرده، بیمه کرده فقه را همیشه، فقط اون بیمه کرده شارع در مقام اثبات کاری کرده این شرع بمانه و میمانه، شارع مطلوب خودش رسیده و خواهد رسید. ملاحظه میکنید؟ فقط میمونه اون کسانی که اینا درکش کنن که چجوری شارع مقدس بیمه کرده، عالم اثبات بیمه کنه چجوریه و ثبوتش چجوریه و جمع اینا. کسی که میفهمه دیگه در خیلی جا که میخواد پیش بره علل امیا نیست، سر داره در میاره که مطلب چجوریه.
حالا ادامه
دارید بحث
دیگه
بفرمایید دیگه چی دیدن؟ مخصوصا چیزی در ردش داریم من اونجور خوشحال میشم. در تاییدش که خب انشاءالله بله؟ همزیر
قبلی چون که با استصحاب رو هم شما مقید کردید
بله، در این که ما بگیم استصحاب خیلی جا کارا سخت میکنه ارسال مسلم نیست. ملاحظه میکنید استصحاب طیف هایی داره، انواعی داره و اونجایی که استصحاب اصلا چی؟ یعنی صرفاً غرض شارع مقدس از اجرایش رفع تحیره، درست شد؟ وقتی غرضش رفع تحیره، رفع تحیر میتونه مخیر باشه بین چند راه، یه راهش
است. ما الان استصحاب اینجا اصل اماره
است. مثال ما کدومه؟
تو این همین روایت طرف در حال مستی اومد تزویش کرد و این چیزو گفت اینجا استصحاب نداریم برای اینکه عدم زوجیه.
چرا استثاب عدم زوجیت داریم؟ امام عمل نکردن
حدث همون که شک کرده در اصل نیست آدم استثاب در فرمش مونده بود
حدث همون اصل هست. حدث همون چه بود؟ خوندن پیکره عقد، زن او نبود. خیلو میاد جلو میرسیم حدث همون، یعنی الان داره میگه تو در حال مستی خوندی. اینم گفتم اگه فیلمش هم برداشته باشی میگم اینم ببین داشتی میخوندی، صدای خودت صوت خودت برو در حال مستی بود. پس حدث امرون که نمیدونیم الان چه کار بکنیم، واقعی است اون عدم زوجیت یا نه؟ اینجا میشه اصل، درست شد؟ خود این اصل رو شارع میاد باش در میفته، میگه اینجا اگه بخوام این اصل رو اعمال کنم طبق اون خلاف روش منه که چی بود؟ ابطال به قدر ضرور.
به اون روش هم خودش از عدد استصحاب هم میده شده برای این با همین سازه نه ما از عدد استصحاب مثلا یکی از حالا معیدات این بود که میگه
وقتا خود رو یقینه
به شکلی
سن اتفاقا ما قرار شد استظهار ما از استثاب این باشه که شارع میگه بر نگرد
استثاب
نه نه از اون رفتاری که بر طبق یقین اعمال کرده بود استثاب میشد دیگه بلده. لا تنقض یعنی یه رفتاری که داشتی بر نگرد، الان اومده اینم همراه او شده بلنم راضی شده، برگردیم بریم چیکار کنیم؟ بگیم که شما باطله به خاطر اینکه عدم زوجیت بود یا نه این روال را تصحیح کنیم، روال را تصحیح کنیم به نحوی که واجب نباشه برگردیم، میگیم الان میزان چیه؟ راضی شدی زندگی برقراره؟ من نمیگم این وقتی شبه بوده و باطل بوده، من میگم چون راضی شدی رضایت تو، رضایت این که زنی که مست بوده رضایت او کافیه. تعبیر امام چی بود؟ فرمودن که راضی که شد بله بله عرض کنم که ثم افاقت فزوجت ثم افاقت ففزعت احلالون ام تز لمکان سوق قال ازا اقامت معهو چه عبارت امام را آخر نگاه کنیم ازا اقامت معهو بعد ما افاقت فهو برزم منها. حتی حضرت هم نمیپرسن راضیه یا نیست، اصلا خود همین که بعدش اقامت رزم نمیخواست که داد و فریاد میکرد و یعنی رزم منها رضای به حمله شایع را این روایت دارن. شما بخواد روایت عمل نکنید تضعیف سندی کن اونا فضای دیگریه، مثلا ممکن اونا نیستن. فرض بر اینه که فعلا میخوایم دلالت را فقه الحدیث را از حیث صرفا دلالتش بررسی بکنیم، امام دارم میگه رزم منها قل تو یجوز و ذالک تزویج، همون تزویج یجوز، یجوز یعنی ممضا صحیحه. قال نه از اول حضرت تصحیح کرد. شما ببینید از این حدیث یه چیز خلاف قاعده میخوان بفهمیم یا نه؟ میخوان بفهمیم کار حضرت چی بود؟ حضرت چه کار کردن و اون همگرایی و امثال چی داره گفتیم داره؟
اینجا احتمال نمیدید مثلا ما میتونیم دو کار کنیم، بگیم این بحث هم داره شما مطرح کنیم، بگیم این حضرت معیار و رضایت دونسته، این اون قاعده رو خراب کنیم اساسا، این خراب کردن اون قاعده دو
کدوم قاعده؟
قاعده قبلی که نکاح اتفاق نمیفته انشاءالله باید با قصد باشه، این قاعده رو بخواییم خراب کنیم یا با همگرایی که فرمودیم یا بگیم نه،
معیار رضایته. اون که شما میگید مانتر جمع نشون توضیح، وقتی میگید معیار عدم ابطال در روش رو نگاه میکنید، وقتی میگید رضایت او کافیه در محتوای موردی رو نگاه میکنید. تأکید کردم روش با این الان هم تو این
نه، ما با این روش
در نمیاد، ما نخواستیم از روش محتوا در بیاریم، من عرض کردم که روش که از محتوا در نمیاد، که شما میرید سراغ فهم محتوایی که حضرت اعمال کردن. خوبه، میگه حضرت میخوام بگم رضایتش کافی، یعنی در تحلیل محتوای حضرت فرمایش حضرت میکنه در ماننفی
همسویی دیگه در
بله، ولی عملا تصحیح حتی الامکان و ابطال به قدر ضرور است،
یعنی از این سر روش زیر
چتر قرار داره، زیر چتر روش قرار داره،
روش بوده که محتوا رو
الان نمیدونم اون هیچ کدوم توی این چیزای برنامه نمیسی کار کردید یا نه؟ برنامه این نرم افزار که این روز هست، الان مهندسی نرم افزار از اینا بپرسید میبینید مجبوری یاد گرفتن ها، یعنی انواع الگو و مدل و روش و محتوا و اینا را اینایی که مهندسی نرم قشنگ فرقش را میبینن. الان مثل من تازه آشنا باشم یه 20 روزم هی برم برگردم یکی 5-6 ماه با این نرم افزار بر برم نمیفهمم که او چی میگه، که این مثلا تمه اون نمیدونم این چیزه دقت های بعد مدتی کم کم میفهمم ها اینا چقدر تفاوت گذاشتن بین من. منظور هویت روش با هویت محتوا دو چیزه، این اعمال مدل با اعمال ولیو مقدار دادن به متغیر دو چیزه، اینا خیلی تفاوت میکنه. اینی هم که من دارم عرض میکنم اینه، منافاتی با هم دیگه نداره که شما بگید اون نیست اینه، اون نیست اینی، اصلا من با هم دیگه جمع هم اتباه این داره اونا متول برش میکنه. مثلا
این که همسو بودن اثبات نمیشه، صرف احتماله، بله ممکنه بخاطر این قاعده بود، اما این که بگیم این مفادش این
عجب هم... شما کفایت رضایت بعدی این همسو نیست با ابطال به قدر ضروره؟
ملاکه
یعنی وقتی شما میگید بعدشم رضایت کافیه، باطلش نکردیم، میتونستی ابطال کنید، که میتونستی به راحتی بگید رضایت کافی نیست. چرا؟ چون اول عقد محض بود، ابطال که چیز خیلی روشنی بود، اینجا مشکل نداره، ازم میگفتم باطله تمام. خود تمسک به رضایت بعد برای تصحیح این خود ابطال به قدر ضرور است، ابطال نکردم، عدم الابطال. شما که دارید میگید ببینید حرف شما مصداق عدم ابطاله، میگه چه ربطی داره به هم؟ شما میگید امام فرمودن رضایت بعدی چیه؟ کافی است برای تصحیح او و دست برداشتن از اون قاعده، این مصداق عدم ابطال من رأس نیست؟
این اون قاعده اصلا خراب بوده، کشف کن اون قاعده خراب
خراب نبوده، قید داشته، یعنی قیدی داشته که به فرض مختار دست شارع برای ابطال های بعدی بازه، یعنی بعدن که میخوای ابطال کنه منافاتی نداره، اون قاعده عیب نداشت درسته، اما قاعده دست شارع را برای ابطال های بعدی به قدر ضرور نبسته. چقدر تفاوت بین این دو تا، که بگیم قاعده شرعی که دست خود شارع را برای مراحل بعدی بسته، و اینکه بگیم قاعده قبلی سر جاش بود، خوب بود، اما به نحوی شارع او را در نظر گرفته بود که دست شارع را برای ابطال بعدی نمی‌بنده، شارع ابطال نمی‌کنه، با اینکه اون مقصود قاعده قبلی محقق نیست اما ابطال هم نمی‌کنه. چرا؟ چون راه داره برای اینکه یه چیزی بدون مانع جمع بودن با قاعده جمعی اعمال کنه، میگه قصد انشاء بکن، حالا اومد و نشد رضایت بعدی هم قبوله، اما یفته میگه قصد انشاء بکن تمام مطلقا، نکردی صفر، من دیگه دستم بسته، نکردی خودت میدونی دیگه باطله، به قول امام میگه مشکل خودت داری،
این تمایی قاله نسبت به کسی که نامنده یا هزیان میگه میپذیرید دیگه. اگر فرض این قاله رو پذیرید کسی که خواب بود داره داره هزیان
میگه اون دیگه باطل من رأسه نه
اینجور؟ نه مثل
روایت بیاریم خواهش کرده باشه غیر از اون میپذیرید.
بله ما الان اگر ببینید تو همین فضا برای هزیان یا تکلیف اگر نصی اومد که تصحیح کرده میگم بعدی که از نوم در آمد تو نوم عقد خوند حالا از نوم در آمده
راضی شد
اگر روایت گفت خلاف قاعده نیست اما سایر فقها میگه خلاف قاعده است.
نه اینکه با این روایت فتوا بدیم که این هم
نه اگر نگه نه روایت نداریم
نمیتونه فرض بود شاید قراره شما فتوا در بیاریم شما میگی چون این
روایت نیست
همین ترجمه مدات شما خواهی این کار بکنم
ایشون
اگه خواب بود تجربه میگه قبول ندارم من اگه خواب بود گفت قبول ندارم چون روایت نداریم
ایشون میگه با ترسی حد اکثر باید قبول
کنیم همین میشه اینا هم در ما ازدواج کردن الان بچه زایی دارم شما بگید
درست کنم
نه ترجمه مدات نیست
نه شما در ترجمه مدات کنیم شما میگه که چون اون اصله پس الان هم خواب بود گفتش فتوا میدم حاج آقا نمیگه همچی فتوایی میدیم نمیدیم فتوایی میدیم نه چون روش کش کردیم ما میریم ببینیم حدیثی نکته چیز دست کنم اگه نبود دست ما خالی نمیتونیم فتوایی بدیم چون قصد حاکمه درست حاج آقا
بله اگر شما اون که فهمید حدیث مقصود از حدیث یعنی مطلق دلیل بله چون دلیل بله دلیل تو فقه فقیهی که ادله را صبر مطلق کرده
یعنی که به فتوا منجر شود
بله
حتی اصلا
صرف روش
نه اگر
شما روش بود
قبول روش بود قبول
روش نمیتونه فتوا ما بده
ما از روش کشف فتوا میکنیم
نه دیگه همون دکتر تو نگه فتوا رو نمیگه
الان بس میگیم الان ببین اینجوری حتما درست میشه بنابراین مبنا که هر واقعی حکم داره بنابراین مبنا اینایی که الان در حالت نو معامله کردن و الان هم ادامه پیدا کرده بود و یه سری نتایجی داشته یا معامله صحیح یا باطل نسته حدیث هم نداره شما چی میگی اینجا بر اساس این روش
چون قصدش یا شرطه هیچی هم دلیلی هم نداره که اینو تصدیق کنه
مثلا قصدش بود اون مثال بود که قصد بعدن طرف اینو راضی ام شما میاد اینو
فرمایشی اون کار اصل تفکیکش نه من اصل تفکیک را چرا یه تأکید میکنم یعنی ما روش را به عنوان محل صدور نظر و فتوا نمیخوام بیاریم درست شد ولذا تأکید کردم که ما باید همه جوانب ادله محتوایی را ببینیم درست شد همگرا را از اونها دست بیاریم نه اینکه از این کشف بکنیم بله یک جایی شد که الان خود فقها براشون واضح نیست بین خودشون مقبر فضا اینجاست که یکی اون میگه خودشون هم میبینن از هر و ظاهر این طوریست اونجا عرض کردم این روش میتونه کمک کنه
یعنی مثلا شما اگه اختلاف بود توش اگه تو این مثال اختلاف بود حاج آقا طرف چی رو بگیر تصمیم میگیره
یعنی الان اگر اجماع است
نمیشه که یه قاعده بگی به آثارش ملتزم
چرا خود اجماع یک دلیل ببینید الان شما ببینید اجماع
هیچ نداریم
اجماع ما فرض نه فرض می شما الان میرید تاریخ فقه رو میبینید درسته تمام فقها گفتن کسی در حال خواب عقد اجرا کرد باطله درست شو؟ الان این اجماعی که اینجا هست شما میخواد با این روش مقابلش بیستید؟
نه اجماع نداریم فرضتان گفتم که فرض اینه که دلیل نداریم
یعنی الان اگه استفتا کنید افراد مختلف جواب میدن
دلیل
نداریم
درسته اینجا اگر الان 10 مفتی هستن درست شو؟ 5 میگن که اینجا این عقد باطله 5 میگن صحیحه
شما با این قاعده میگید
من با روش میگم این روشه این حرف
چه اثری
بله
این اختلاف بشه یا نشه
چون دلیل
بر اصلش بله برای این برای اینکه روش ازش محتوا صادر نمیشه
نه این اختلاف بشه چی این اصلا
به بابا وجود که فتوا نداره
کلا دلیل نباشه دیگه شما باید
متوجه بشید دلیل نباشه ببینید اختلاف که شد ما نمیگیم باز قسم میخوریم ببین وقتی اختلاف شد قسم نمیخوریم که اونها اشتباه میکنن ملاحظه بکنید میگید اختلاف شد چه تاثیر اختلاف ما قسم نمیخوریم اونا هم که ابطال میکنن اشتباه میکنن ما میگیم خود از رجوع به قواعد یعنی چی یعنی یه جای ما رجوع به قاعده میکنیم اشتباه کردیم اما علی ای حال به عنوان قاعده بهش رجوع کردیم درسته اینجا میگیم وقتی اختلاف کردند الان یه چیزی داریم که مرجع ما باشه برای چی؟ برای تأیید احد و طرفه الاختلاف، با فرض اینکه این اختلاف از هیچ بحث محتوای فقهی حل نشده. 10 مفتی هم توی جلسه هم می‌نشینن بحث هم میکنن، حل نمیشه از حیث استدلالات فقیهانه محتوایی.
ولی اون شخصی باشه،
شبیه رفت میدونم، میخوام اون فرمش میگم اختلاف چه کار میکنه. اختلاف فضا را باز میکنه برای اینکه قاعده روشی به عنوان مؤید مجرای اختلاف حرف خودش را بزنه. الان باز همین برای تصحیح نماز، شما یه جایی میرید میبینید واقعا فتاوا مختلفه، این نماز تصحیح بکنیم یا نه؟ درست شد؟ یحتال فی تصحیحا نمیگه که همینجور خودت چکار کن، بگو انشالله پس درسته، پس این نیست که. اما یحتال فی تصحیحا میتونید بگید بابا 5 مفتی هست، 5 میگن باطله، 5 میگن صحیحه. این 5 که میگن صحیحه مندرج تحت یحتال فی تصحیحا هستن، چون دارن تصحیح میکن. این هم غلطه؟
نه، حالا اگه که تصحیح نمی کرد شما اینجا
بر با یحتال
تصحیح بکنی، یحتال تصحیح، نه همه میگن باطل. اینجا جا داره ما دوباره بریم بگیم که جای این هست که یحتال،
به صرف این که بگیم یحتال و پس صحیح، نه یحتال و محتوا تولید نمی کنه.
نه صرف هم بریم فکر کنیم یه چیزی
که اگه فکر کنیم خیلی بله، اگه هیچ کس نگفته باشه اما واقعا بعدی که گفتیم همه بپذیرن، روایت مؤیدشه، میگه شما برو فکر فقهی بکن، بعدن هر فقیهی اومد حتی همونایی که نگفته بودن حرف شما را ببینم میگه احسن، روایت تایید میکنه. خلاف اجماعی که مجمعین بعد رد نمیکنن، اینا اجماع کردن به چیزی که شما این احتیال را به ذهنشون نیامد.
ولو رد کنه جا لازمه حرفتون میکنه، ولو رد کنه شما اگه گفتید ما اینجا اجماع داریم، شما بر اساس این قاعده میگید نه این اجماعشون در اون اندازه یه که منجر به این نشه.
اگر دلیل بیاریم نه صرف
نیست، اگر نیست شما در اثبات کردید روش شاره
ببین روش حاجه با شما تو
مشکل نه. من فرمایش اینو من اینو چون قبلا فکرش کنم میدونم میشه چی دارم، من مثالی زدم، البته باید نگاه کنیم به دلیل شما، ولی یه مثال حتی بار فرمایشی من دیروز عرض کردم جلسه قبل، مثالی بود از جامع المسائل آیت الله بهجت در تصحیح بیع کالی به کالی، همینجا عرض کردم دیگه. شما باید بریم البته انشاءالله چاپ بشه ببینیم استدلالشون چیه، تو فتواشون که هست تو وسیلتون رو نگاه کنید، ایشون میگن بیع کالی به کالی معامله است که لازم نیست، لزوم نداره. مثل معاتات میگفتن که تصحیح، یکی از انواع تصحیح معاتات به چی بود؟ میگه که بیع اون جائز، اینا ویدیو تصحیح خودشن، بیع اون جائز لزوم نداره. ایشون هم کالی به کالی را به نظرم نقل اجماع داریم. حالا من اگر یادم میاد مراجعه کرد، شما خودتون حالا بیشتر هم شلوغی کار من ندارید هم سن جوانی دارید، انشاءالله مراجعه کنید نظر ایشون رو ببینید، ادله بطلان کالی به کالی نگاه کنید، به نظرم نقل اجماع است بیش از شهرت، اینجوری تو حافظه من از خیلی خوب. ولی خب ایشون الان همین که شما میگید اگر این را صاف شده براشون اعمال کردن، گفتن اجماع میشه مدرکی، یعنی اجماع نه از ناحیه اینه که محتوایی را کشف کردن، اجماع از این ناحیه بوده که نتونستن تصدیق کنن، این روش را اعمال نمی. و ما وقتی این روش ابطال به قدر ضرورت اعمال کنیم، چرا بگیم من رأس باطل؟ ما میگیم الان فعلا لازم نیست، یه کاری شده ما لازم میکنید، یعنی این فرمایششون راه داره، ولی اونی که من فعلا عرض میکنم گوش تاکید میکنم این حرف ها جواب نیست. بله
یا تو
موضع تکفیر تو نه اینجوری که من عرض کردم تکفیر نداره
ها حاج آقا کم نه حاج آقا برکت این موضع حاج آقا نیست
موضع من که
حرف علمی نیست یا حرف سنگین پذیرشش بله ببینید
توالی خیلی داره اجماع محدود میکنه
حاج آقا گفت موضع حاج آقا برکت موضع حاج آقا نبوده
نه موضع حاج آقا همه جای دور نیست
نزا
گفتم باید حتما استدلال ایشون رو ببینیم فراموش نشه قوی درد من و ببینیم ایشون چی استدلال آوردن، یعنی دفعه میبینی صرفا استدلال محتوایی اصلا هم ربطی به این نداره، هاشون موجوده فقط هم چاپ نشده. اما اگر این باشه یک مستاقش، اما اینکه میگید تکفیر اون ببینید خیلی از چیز هاست که ابتدایی که میاد مانعی نداره، رمش اما بعد میبینه همون کسا وقتی تصور کنن میبینه عجب، ما میگفتیم اگه این راه بریم داریم از مولا و شر و همه اینو فاصله میگیریم، بعدی که استقرار گرفت خوب تصورش کردن نه اینجوری است که این فاصله گرفتن از فقه و ضوابط فقه و مولا باشه. گاهی چون ساختارهای کلاسیک شکل گرفته محکم شده دیگه، ساختارهای کلاسیک ما تشبیه اینا به کریستال، ساختارهای کلاسیک یک فن کریستال، کریستال نبات ها میمیده تو آب جوش دیدی؟ هم چه این کریستال هست میخواد بشکنه یه دفعه تو فضای داغ وارد میشه، این شکنندگی بعض این به این سادگی نیست ولی علاقه یه حال ممکنه و اتفاقا بعضی چیزهای کلاسیکه که مال متأخر اینا رو خط بیدونید، یعنی ساختارهای کلاسیکی بوده که مثلا 100 سال آمده 70 سال آمده، اینا که باید هر چی زودتر نگذارم اون کریستال محکم بشه، یعنی طوری مقابله بشه باش که اون یه بحثی باید جز انواع جز عرض کردم، انواع جز تکلیفی وضعی مکمل قنوت میگفتم جز نماز همینجا عرض کردم، این بحث از اون هاییست که خیلی خوبه برای اینکه داره یه ساختار شکل میگیره، یعنی ساختار متأخر داره شکل میگیره، ما بحثش میکردیم جواهر متعدد من میآوردم خلاف این ساختاری که داره شکل میگیره تو جواهر نبوده، اما اگه این ساختار شکل میگیره چه آثاری مزیق های سنگینی بعد برای کلاس فقه داره در فضای بحث و پیش برد و نتیجه گیری، اینا رو که دیگه خیلی خوبه که نگذارن که شکل بگیره. والحمدلله رب العالمین، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.